بزنه. دانشگاه ها نسل های مختلفی رو طی کردن، مستحضر هستید، از نسل یک که صرف آموزش بود، پژوهش، بعد همینطوری آمد دانشگاه های کارآفرین، دانشگاه های نوآور و در نهایت دانشگاه های تمدن ساز. آقای دکتر رضایی فر، چقدر این قرارگاه مشترک مسبب پوست اندازی دانشگاه های ما میشه؟
ببینید، در حوزه در واقع فضای کار اشتراکی و تجمیع همکاری ها و همافزایی ها، ما شاید انتظار ما فقط از این دو در واقع بازیگر زیستبوم کفایت نکنه. ما شاید در یک فضای غیر نگارش شده امروز یک سری تعاملاتی رو همین الان با وزارت بهداشت، با عنوان وزارت علوم تعریف کردیم. مثلا یکی از اینها پردیس مشترکی هست که به عنوان در واقع فضای کاری بین دو تا از پارک‌های ما در یکی از استان‌ها داره شکل می‌گیره. این مجموعه ها در واقع شوراهای پذیرش، هیئت‌های در واقع جوری و داوری مشترکی رو تشکیل دادن. قطعاً نیازهای مختلفی که با تجربه خوبی که مثلا وزارت بهداشت داشته در حوزه در واقع تأمین منابع انسانی و یا منابع در واقع دارویی تجهیزاتی که خودش داشته و تجربه مفیدی که وزارت علوم بعضاً در پارک‌های علم و فناوری در زمینه در واقع بحران‌های جدی مثل کرونا داشته و نشون داده که تأمین کننده بسیار خوبی به صورت جدی و حتی امروز به عنوان صادرکننده در این حوزه داره کار می‌کنه، یک سری زیرساخت‌های اصلی برای این فضا شاید فراهم باشه. این روحیه همکاری هم فراهم هست. اما ما همونطوری که میبینیم، ما در سال گذشته مثلا چندین مورد آیین‌نامه حمایت از تولید دانشمندان اشتغال آفرین در دستگاه‌های مختلف اجرایی داشتیم، قانون جهش تولید دانشمندان رو داشتیم. هدایت و استفاده از این ظرفیت‌ها که به صورت جدی میتونه برای ما یک فرایند جدیدی رو ایجاد بکنه، لازمه که بتواند در کنار این دو بازیگر اصلی قرار بگیره. ما به عنوان در واقع یک فضای جریانساز و زیرساختی میتوانیم به درستی در واقع این فضا رو مدیریت بکنیم و این در واقع میشه گفت فکر و ایده و در واقع حمایت از دو طرف در این فضا وجود داره. اما در مجموعه در واقع مجموعه‌های حمایتی به نظر میرسه باید یک حمایت ویژه مخصوصا از سمت مثلا معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانشمندان ریاست جمهوری و یا دستگاه‌هایی که به عنوان در واقع مخاطبین درجه‌های دوم و سوم هستن میتونن تو این حوزه کمک جدی رو داشته باشن. شاید بشه انتظار داشت در یک فضای جدی تعاملی ما یک روحیه و یک جو متفاوتی رو در فضای دانشگاهی و علمی و فناوری از این خروجی ها به ازای مشارکت کامل ذینفعان و یا بازیگران دیگه انتظار داشته باشیم.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. جناب آقای رضایی فر به دغدغه های مهمی اشاره کردید. آقای دکتر رنگرزی، با توجه به کاهش نرخ رشد علمی در کشور، این دغدغه هست که چقدر این ایستگاه های علمی، چقدر این کمیته های اینچنینی میتونن به ضریب ارتقای رشد علمی کشور کمک کنن. از شما بشنویم در این رابطه.
خواهش میکنم. این یک مثلا فرضیه که مطرح میشه، این که ما اگه بریم سمت مثلا فناوری باعث میشه که مثلا اون بحث تولید علم و مقالات در واقع کاهش پیدا کنه و ما فقط مقاله محور نباشیم، بریم به سمت فناوری. ولی من میگم که تحقیقات نشون داره، یعنی بحث امسنجی شما اگه انجام بدیم، تحقیقاتی در واقع استناد بالایی در دنیا گرفته و بهش رجوع شده در راستای بحث مرجعیت علمی، تحقیقاتی بوده که تحقیقات کاربردی بوده، تحقیقاتی بوده که در واقع مثل همین بحث تولید علم نافع، یعنی منجر به همچین تولید علمی شده و مسلماً اینها این تحقیقات هم پایه‌گذار اختراعات و پتنت‌های بعد هستن که اینو به راحتی میتونیم در بحث امسنجی ببینیم چه میزان اختراعات حاصل از این مقالات بوده که در خوب استنادات انتهای این مقالات اومده و همین که در واقع هم تو بحث استنادات و ارجاع به ما کمک میکنه، هم در واقع مقالاتی که میتونه در واقع از اینها منتج بشه. من خود پایان‌نامه خودم چون یه پایان‌نامه در واقع تولیدی بود، علاوه این که حالا بحث تولید و اینها بود، چیز حدود 5 مقاله ISI در واقع ازش منتج شد و مورد توجه قرار گرفت. علاوه این که خب میبینیم ممکن بودی اینو ما یه پایان‌نامه تولیدی نباشه، یک چیز فقط مثلا صرفا جهت رفع تکلیف باشه، زمانم ببره، هزینه هم ببره، ولی خب اون خروجی و اون برونداد علمی رو نداشته باشه. ولی امروز دنیا توجهش به سمت تحقیقات کاربردی و به سمت در واقع تحقیقاتی که منجر به تولید علم نافع بشه و مسلماً این امر اثرگذار خواهد بود. و شما اگه بررسی بفرمایید تحقیقاتی بیشتر استناد میگیره که تحقیقات خوشه‌ای باشه و بین رشته‌ای، و امروزه خب اینجور تحقیقاتی هستن که جامعیت دارن و در واقع کاربردی تر هستن.
همینطور هست. آقای دکتر رنگرزی، شرکت‌های دانش بنیان به هر حال موضوعی هست که همه کشورها، همه دانشگاه‌ها دارن بهش توجه میکنن. ما هم از این قطار توجه دور نیستیم و انقدر فاصله نداریم. شرکت‌هایی که تجربه‌های موفق دارن و جزء شرکت‌های دانش بنیان فعال هستن، چقدر در این قرارگاه مشترک سهم خواهند داشت؟
ببینیم، ما وقتی که یکی از اهداف این قرارگاه مسلماً حرکت به سمت دانشگاه در واقع نسل‌رسه، دانشگاه کارآفرینه، دانشگاهی که علاوه بر آموزش و پژوهش بحث خلاقیت و کارآفرینی در واقع فوق تحصیلاش مد نظر هستش. مسلماً دانشجویی که بیاد درگیر این پروژه ها بشه، درگیر این کار طرحهای تحقیقاتی بشه، میتونن در واقع اعضای هیئت علمی ما، مثلا آیا ما تو وزارت بهداشت هم همینطوری، مثلا شرکت من خودم هم شرکت در واقع دانش بنیان تأسیس کردیم و میتونیم در واقع این کار طرحهای تحقیقاتی رو ادامهش بحث تجاری سازی شد در داخل همین شرکت های دانش بنیان با حمایت هایی که انشالله به حال همونطور که آقای دکتر رضایی فرمودن، علاوه بر خب این وزارت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هم مسلما با توجه به ارزش این کار حتما ورود پیدا خواهد کرد و میتونن در واقع حمایت هایی که میشه بتونن در واقع آینده سازهای کشور، جوانای این کشور بتونن این کارها رو پیش ببرن تا مرحله انشالله تجاری سازی.
سپاسگزارم از همراهی و توضیحاتتون جناب آقای دکتر عبدالرسول رنگرزی که با گفتگوی علمی از شبکه رادیوی گفتگو ما رو همراه بودید. آقای دکتر رنگرزی، از شما سپاسگزاریم و از محضرتون خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم، متشکرم. خدا شما و شنوندگان عزیز،
خدا نگهدارتون. خب آقای دکتر صحاب، کاهش نرخ رشد علمی کشور که موضوع مهمی است، این قرارگاه مشترک چقدر میتونه این نرخ رو، یعنی کاهش نرخ رو، جلوش رو بگیره؟ از شما بشنویم.
خیلی ممنونم. ببینید، خب ما اول راه هستیم، ما دوتا اگه بخوام اینو لول بندی کنیم،
اول راه چی؟
اول راه این قرارگاه قرار گرفتیم. اگه بخوام سطح بندی کنیم، یه بحث سیاست گذاری داریم.
بدون تعارف من یه موضوعی رو بگم، نباید بگیم اول راه هستیم، چون فکر کنم که جامعه دانشگاهی و مردم از ما نپذیرن. یک پیشینه به هر حال خوبی رو داریم و بگیم که اول راه تشکیل یه همچین قرارگاه هایی هستیم.
ببینید، این قرارگاه ها تشکیل شده، یعنی شما اگه نگاه کنید ما در هر استانی یک دانشگاهی وابسته به وزارت علوم داریم، یه دانشگاهی متناظر با اون وابسته به وزارت بهداشت داریم. تجربه خود بنده، ما چندین دستگاه به صورت مشترک با گروه مکانیک تولید کردیم، یا اومدیم دستگاه های مربوط به ثبت امواج مغزی رو با گروه باز برق تولید کردیم. این اتفاق افتاده. بحث ما بحث نظاممند بودن این هاست، بحث ما کانالیزه کردن این هاست که بیایم گزارش به موقع بگیریم، بحث ما هدف گذاری این هاست. الان در سطح سیاست گذاری هستیم که نیازها رو بدونیم، بدونیم یک دانشگاهی به عنوان مثال در زیسبوم جنوب شرق کشور چه نیازی داره و چطور میتونه از ظرفیت‌های متناظر خودش اونجا استفاده کنه. وقتی ما میتونیم او بحث دوم من که گفتم سطح گذاری، بحث اجرا هستش.
بله.
حالا این که ابلاغ شد، چقدر دانشگاه ها خودشونو ملزم میدونن که این پیش بره، که من برای این قسمت واقعیتش خوشبینم. و برای بحث تولید علم که فرمودید، ما باید تحلیل کنیم اون بحثی که شما میگید تولید علم کاهش پیدا کرد، چون بعضی موقع شاید یک اثر منفی هم داره یا چه اتفاقی افتاده. اگر برید ترند خیلی از دانشگاه‌های جهان رو شما نگاه کنید، می‌بینید در ابتدا تولید بسیار زیاد بوده، بعد به یک حالت انگار همواری میرسه، یه شیبی که و بعد از اون می‌بینید این تولید به یک بخش عظیمی که حالا اون کارآمدیه میرسه.
حتی دوران اوجمون فاصله گرفت
از اون اوج
که نرخ روش علمی...
شاید ما در اون حالت ثابتیم که دانشگاه ها دارن تغییر چهره میدن. شاید من 5 سال پیش آقای دکتر رضایی هم اگه تصدیق کنن، استاد ما، دانشجوی ما، دغدغش این بود که فقط این مقاله رو چاپ کنیم. ولی الان خیلی از گروه های آموزشی ما، مراکز ما دیگه ازش نمیپذیرن که فقط یه مقاله چاپ کنی، باید بدونه اون رو به کاربرد برسونه. حالا کاربرد انواع مختلف داره. ما در علوم پزشکی شاید بعضی موقع یک پروتکل، یک دستورالعمل بالینی برای ما خیلی مهمه. ما در کرونا دیدیم که بسیاری از تحقیقات ما تحقیقات مشاهده‌ای بودن که ما بتونیم مثلا یک فاکتور خطر رو مشاهده کنیم. به همین دلیل این قطعا کمک خواهد کرد، چرا که همافزاییه، انتظار ما همافزاییه. یعنی آنچه که ما داریم
همافزایی پرانی... تو چی آقای دکتر؟
ببینید آقای دکتر، ما دوتا میشه گفت بحث علمی رو داریم،
چون آقای دکتر ما الان تو تایمی هستیم، در زمانی هستیم، در درجه و رتبه هستیم، این هرم خبرگانی و نخبگانی که قراره تو این کمیته حضور داشته باشن، الان دیگه ما نباید بیایم دنبال این که به هر کی یه برگه بدیم روش بنویسیم که آقا تو رو خود بیا با من همگرا باشی، یا آقا من خواهش میکنم بیا با من همسو باشی. یا ببینید ما الان اگر بخوایم این قصه رو از اینجا شروع کنیم،
نه دکتر از اینجا نیست اصلا. یکی از بحثا
از کجاست؟
از جایی که شما مبتنی بر نیاز تصمیم میگیری. نیاز ما در حوزه حالا به عنوان مثال سلامت در کجا قرار داره؟
بله.
و من چطور میتونم از ظرفیت های ملیم برای رفع این نیاز. یکی از اهداف ما کاهش خروج ارزه، یکی از اهداف ما استفاده بیشتر از نخبگانه،
یکی از ظرفیت های ما دانشجویان ما هستن، اساتید ما هستن، شرکت های دانش بنیان فعال هستن. چقدر این سبد ما میتونه تاثیرگذار باشه؟ چقدر این سبد ما سهم داره در این کمیته؟
ببین دایی دکتر، شاید اصلا به اینجوری بگم که این کمیته مبتنی بر همین سبدها درست شده. بله. که به عنوان مثال آقای دکتر اشاره کردن، در زمان کرونا پارک‌های علم و فناوری تونستن الکل تولید کنن، تونستن ماست تولید کنن. این اصلا به دنبال اونم اومده که ما وقتی یک قسمت یا یک بخشی رو داریم، یک ظرفیتی رو داریم، چرا ازش استفاده نکنیم به نحو احسن؟
احساس شدید نیاز، همون
احساس
که حضرت علی هم فرمودن.
بله بله. یعنی ما مبتنی بر نیازه. آی دکتر، واقعیت مطلب اینه که مقام معظم رهبری در صحبتاشون از پژوهش به دو نکته اشاره میکنن.
بله.
یکی میگن ما مرجعیت علمی میخوایم، همون دغدغه حضرت علی که میفرمایید این تولید علمه باید باشه، این اصلا بله. ما بهش معتقدیم، چون این برای ما اون سرآمد بودن رو میاره. بله. در منطقه و در جهان، که الان میدونید توی جهانم رتبه ما رتبه خوبیه. قسمت دوم حل مشکلاته. یعنی ما به دنبال یک پژوهش، به دنبال یک تحقیق، به دنبال یک محصول باید بتونیم مشکلی از مشکلات این مملکت رو کم کنیم، که اصلا ما توقعمون اینه که به صورت اتوپایلوتون تولید علمه رو داریم و الان بتونیم با این همگرایی مشکلات رو کم کنیم انشالله.
انشالله. سپاسگزارم. خب آقای دکتر رضایی فر، از شما بشنویم کاهش نرخ رشد علمی. البته کاهش نه به این معنا که ما عقب ماندیم، نه، از اون نقطه اوجمون فاصله گرفتیم، حالا به یه نقطه استیبلی رسیدیم، ساکت شدیم اینجا بالا، این بالا ساکت شدیم.
البته من با اجازهتون این قسمتی رو اصلاح کنم که ما ثابت بودن علممون، خب اگه بخوایم بر اعداد صحبت کنیم، ما یک کاری رو که در همون کمیته آینده پژوهشی در وزارت بهداشت انجام داد، اومدیم شتاب رشد علم کشور رو محاسبه کردیم.
بله.
که میبینیم وقتی که اینو محاسبه می‌کنی، عددی حدود 7.31 به دست میاد که سالانه ما اون شتاب رو داریم. بعضن بعضی موقع اینه که در کشورهای منطقه رشد زیادی وجود داره و همه حس میکنن که ما دچار ایستایی یا کاهش شدیم، ولی این شتاب به همون قوت
سرعتشون بیشتر شده.
اونا سرعتشون بیشتر شده و بعضن میبینیم که مثلا وزارت بهداشت خودش به تنهایی مثلا عددی حدود 8.34 داره، یعنی باز عدد بیشتر هستش. این اون شتاب وجود داره، ولی خب دغدغه به جاییه که باید بهش فکر بشه.
تشکر. آقای دکتر رضایی فر، قرارگاه مشترک چقدر میتونه به رشد علمی کشور ما کمک کنه؟ اصلا هدف بر اینه، یکی از اهداف مهم بر اینه. از شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. ما در اول در موضوع رشد علمی و رتبه علمی فکر میکنم بد نیست که یک مقایسه‌ای داشته باشیم بین رتبه علمی، رتبه فناوری یا نوآوری و رتبه اقتصادی در کشورهای مختلف. همونطور که الان اگر این سگانه رو کنار همدیگه قرار بدیم، میبینیم که مثلا کشور چین داره یک در واقع رشد عجیب و غریبی رو تو این حوزه تجربه میکنه و تقریبا ما این فضایی که برای رشد علمی احتیاج داریم، فضایی که برای رشد فناوری احتیاج داریم و فضایی که برای رشد اقتصادی احتیاج داریم، اینها کاملا مؤلفه‌های وابسته به یکدیگر هستند. همونطوری که برای ما از زاویه تنگناهای مختلفی که ممکنه در حوزه‌های مختلف اقتصادی فرصت‌های جدیدی رو برای ما ایجاد بکنه که جا داره واقعا ازش بشه دور به درستی استفاده کرد که میتواند یکی از در واقع اهداف ما باشه، خود این موضوع هم در حوزه توسعه فناوری که منجر به توسعه اقتصادی بشود ممکن هست برای ما یک سری محدودیت‌های بسیار تعیین کننده ای رو رقم بزنه. من فکر می‌کنم امکان در واقع ایجاد فضاهایی که این سگانه رو کنار همدیگه به درستی طراحی بکنه میتونه یک آینده مثمر ثمرتر و مفیدتری رو ایجاد بکنه. یک جایگاهی که محدوده در واقع اقتصادی، فناوری و علمی به عنوان یک سگانه مکمل همدیگه کنار همدیگه در واقع به درستی هم با هم با یک همافزایی همکاری داشته باشن و هم یک ترسیم در واقع افق جدی رو بتونن داشته باشن. در اون
یعنی اگر بعد اقتصادی رو ما بخوایم بهش توجه نکنیم، مرجعیت علمی اینجا پررنگ تره.
به نظر میرسه ببینید وقتی ما در مورد توسعه علمی صحبت میکنیم، توسعه علمی به تنهایی تا یک جایگاهی میتواند رشد بکند. اگر توسعه فناوری در واقع در ازاش اتفاق نیفته، توسعه علمی نیازهایی رو که باید برای فناوری تأمین بکنه احساس نمیکنه و عملا وقتی توسعه اقتصادی رخ نده، توسعه فناوری تأمین مالی خودش رو در حوزه تجاری سازی فناوری از دست میده. بنابراین یک زنجیره تأمین کنندگی اینجا احتیاج داره. خیلی اوقات شما تجربه بعضی از محصولات کشورهایی که امروز در سطح بازار و در سطح خیابون‌ها حتی می‌بینید که حتی در دوره‌های گذشته، در 40 50 سال گذشته هم برای کشورهای دیگه مثل ژاپن می‌بینید، امروز برای چین داریم می‌بینیم. توسعه فناوری با اینکه در واقع یک رشد کیفی بسیار در واقع قابل ملاحظه‌ای رو امروز ازش شاهد هستیم، ولی نیاز به این فضای بازار رو در خودش در واقع داشته. یکی از چیزهایی که ما در این مجموعه در واقع حالا فضای همکاری مشترک میتونیم تأمین بکنیم، به اشتراک گذاری نیاز هاست برای تأمینش به صورت مشترک. ولی ما از فضای اقتصاد هم نباید غافل بشیم. این در واقع چندگانه به صورت جدی میتونه کمک بکنه و موضوعی که ما برای توسعه فناوری و توسعه علمی حتما نیاز به یک جایگاه فراتر از مرزهای خودمون داریم. این فضا اگر تأمین نشه، شاید مجموعه در واقع رشد فناوری ما نتونه تجربه در واقع برون مرزی داشته باشه و جمعیت مورد مخاطبش در واقع نتونه به صورت کافی باشه. در مورد سوال قبلی هم که فرمودین تو حوزه تمدن سازی، من فکر می‌کنم از مجموعه این در واقع برایندها ما نیاز به یک حوزه در واقع جدی در نظریه پردازی داریم و این نظریه پردازی یکی از در واقع اتفاقاتش همین برونداد همگرایی در علوم هست و فناوری‌ها که میتونه یک برایند جدیدی رو برای این مجموعه ها ایجاد بکنه.
سپاسگزارم. با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک میشیم، آقای دکتر صحاب یک دقیقه جنبندی شما رو میشنویم.
خب من تشکر میکنم از این فرصتی که به ما دادید. واقعیت مطلب اینه که آنچه که در ذهنیت ما در معاونت تحقیقات فناوری وجود داره وابسته به اسناد بالادستیه. بله. شما اشاره فرمودید بس مرجعیت علمی. مرجعیت علمی ارکانی داره، یکی از اون ارکانها تولید دانشه که به دنبالش کاربست دانشه، یکیش فناوری، تولید فناوری و کاربست فناوری، یکیش آقای دکتر فرمودن تمدن سازی بحث دیپلماسی علمیه که شما هم فرمودید و مهمتر از اونها اگر ما بخوایم مرجع بشیم باید در بحث اقتصاد دانش بنیان، چون اقتصاد انگار سه نسل خودش رو پشت سر هم گذاشته. اول بر اساس اقتصاد کشاورزی بود، اقتصاد صنعتی، الان اقتصاد چهره دانش بنیان به خودش گرفته و ما امیدواریم که با این همگرایی بتونیم علمی رو که تولید میکنیم کاربستش هم براش درست کنیم و انتها بتونیم کمک کنیم. ممنونم از شما.
سپاسگزارم از حضور و همراهی هر دو بزرگوار که با گفتگوی علمی ما رو در استدیو رادیو گفتگو همراهی کردید. جناب آقای دکتر سجاد صحاب نگاه و جناب آقای دکتر امید رضایی‌فر، از هر دو بزرگوار سپاسگزارم و از محضرتون خدافظی میکنم و همچنین سپاسگزارم از همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز و گرانقدر گفتگوی علمی شبکه رادیوی گفتگو که تا این لحظه ما رو شنیدید. 30035 شماره پیامک ماست و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 که همکارانم در روابط عمومی آماده دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستند. تا سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. درودتان، خدا نگهدار.
برنامه‌ای که شنیدید گفتگوی علمی بود. به ساعت 21:51 رسیدیم.
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 10:35 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. شاد باشید. خداحافظ.
با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. خوش آمدید به این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو. به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد فردا همراه شماییم. لطفاً شما هم ما رو همراهی بفرمایید. رادیو گفتگو رو برای موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میتونید بشنوید. و در اینجا خدمتتون عرض می‌کنم که همکاران ما در برنامه اینجا چراغی روشن است آمادن تا این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه گفتگو تقدیمتون کنن. میشنویم.